اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در ایام با برکت ماه رجب، ماه استغفار و ماه دعا و ماه آمرزش گناهان قرار داریم. ان شاء الله خداوند همه ما رو از رجبیون قرار دهد، به ویژه در فردا شب که شب مهمی است، لیلة الرقائب است. ان شاء الله خداوند در این شب و این ایام به همه ما توفیق بهره‌مندی از فیوضات ماه رجب رو عنایت بفرماید، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه صلواتی عنایت کن. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر قرآن بود. سوره مبارکه حمد رو تقریبا 3-4 جلسه است که تفسیرش رو شروع کردیم و عزیزان عنایت بفرمایید خود فهم قرآن مخصوصا سوره حمد به حضور قلب در نمازم کمک میکنه. اگر انسان دقت کنه این تفاسیر رو، این معانی رو، وقتی نماز میخوانه دقت در فهم این معانی بیشتر کمک میکنه به انسان که حضور قلب در نماز داشته باشه. سوره حمد فاتحة الکتاب یعنی آغاز قرآن، ام الکتاب یعنی اصل و مبنای قرآن. سوره حمد در روایات اصطلاح در ثواب قرائتش ثوابهای عجیبی نقل شده که اینا رو قبلا اشاره کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. تا اینجا رو معنا کردیم. امشب بحثمون روی مالک یوم الدین هست. اولا این کلمه هم ملک خونده شده هم مالک. رسول خدا ازشون هر دو قرائت نقل شده. قرائت ملک از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، لذا بعضی از بزرگان قرائت ملک رو ترجیح میدن، ملک یوم الدین، گرچه مالک هم در نقلها اومده. منتها عرض کردم از امام صادق علیه السلام روایتی دارد که کان یقرأ ملک یوم الدین. اگر مالک باشد از ملک به معنای در واقع آن مالکیت و صاحب اختیار بودن و مالک بودن و صاحب بودن چیزیه. مالک یوم الدین یعنی خداوند صاحب اختیار و به هر حال صاحب و سرپرست روز قیامت است. اگر ملک باشه ریشش ملکه، فرقش در اینه، به معنای پادشاه. ملک نمیگن یعنی پادشاه، رئیس. ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین فرقش در اینه که مالک از ملکه ولی ملک از ملک. حالا این فقط یه اختلاف قرائت بود که اشاره کردم. عزیزان اول سوره حمد قبل از آنی که تقاضامونو مطرح کنیم، بگیم چی میخواییم، قبل از آنی که اظهار عبودیت کنیم، یاک نعبد یاک نستعین، قبل از هر چیزی 4 صفت برای خدا اومده. خب خدا اوصاف زیادی داره، سر تا سر قرآن پر از اوصاف خداست. هو المؤمن السلام، هو السلام المؤمن العزیز، صفات حکیم، علیم، عزیز. تو دعای جوشن شما ببینید چقدر اوصاف خدا اومده. اما اول سوره هم 4 صفت خدا گزینش شده و اومده. الحمد لله. این لله، این الله کیه؟ این الله کسیه که خدایی رو شما حمد میکنید، خدایی رو ستایش میکنید، خدایی رو ازش مدح میکنید که 4 تا ویژگی داره. 1، رب العالمین، رب همه جهانیان، مربی، پروردگار، پرورش دهنده است. همه موجودات این عالم حیاتشون رو، رشدشون رو، تعالیشون رو مدیون خدا هستند. یه نطفه رو ببینید چطور پرورش میده تا به علقه و مزقه و جنین و طفل و تولد و کودکی و نوجوانی و جوانی و رب عالمینه. یه تخم حیوان رو ببینید شما چطور پرورش میده تبدیل به یه حشره‌ای، پرنده‌ای. گیاهان رو همینطور، دریاها، همه یه عالم هستی، موجودات. 4 صفت خدا اول سوره حمد آمده. اینا رو اگر دقت کنید تو نماز انسان حضور قلب بیشتری خواهد داشت. 1، رب العالمین. 2، الرحمن، خدایی که رحمانه، یعنی رحمت گسترده‌ای داره. رحمان یعنی رحمت فراگیر، رحمت عام. الان کافر و مؤمن دارن هوا استنشاق میکنن، روزی میخورن. باران الان میباره تو خونه کافر نمیباره مثلا؟ چرا؟ باران رحمت عام. اونی که نماز نمیخونه، اونی که نماز میخونه، باران تو خونهش میاد، هوا رو استفاده میکنه، حیات داره. اینو میگن رحمانیت. 3 صفت الرحیم، رحمت خاص داره خدا. رحیم مال همه نیست، مال مؤمنینه. خداوند نسبت به مؤمنین مثلا فرض کنید اجابت دعا دارد، نسبت به مؤمنین برکت تو زندگیشون قرار میده، اینو میگن رحیم. 4 صفت خدا اول سوره حمد آمده، یکی رب العالمین، یکی رحمان، رحمت گسترده، یکی رحیم. 4 صفت که امشب بحث میکنیم، مالک یوم الدین، خدایی که مالک و نگهدارنده و صاحب اختیار و در واقع دارنده اصلی در روز قیامت. یوم الدین، حالا توضیح میدم یعنی چی. فعلا به معنای روز جزا میگیریم، یعنی روز قیامت. ببینید آقایان، خواهران، اگر یک کسی بگه مگه امروز خدا مالک نیست؟ امروز هم خدا مالک. چطور میگه مالک یوم الدین، روز جزا، روز قیامت؟ یوم الدنیا، دنیا هم خدا مالکشه. چرا اینجا گفته مالک یوم الدین؟ دقت کنید عزیزان، به جهت این که یک تفاوت اساسی بین دنیا و آخرت هست و اون تفاوت اینه که در دنیا انسانها خدا بهشون یه اختیاری داده که بتونن ادعای مالکیت کنن، بگه خونه من، ماشین من، قدرت من. اونقدر خدا به انسان تو این دنیا اختیار داده که اصلا بگه خدای تو هیچ کاری، علیاذ بالله، من خدام، انا ربکم الاعلا. مگه فرعون نمیگه من خدام؟ منکر خدا بشه، انقدر بهش قدرت داده، عرض میکنم در مقابل خدا بیسته. مگه ابوجهل نایستاد؟ این قدرت در دنیا به انسان واگذار شده که حتی اسیانگری هم بکنه، حتی معصیت هم بکنه، حتی منکر خدا هم بشه، حتی عبادت هم در مقابل خدا نکنه. کما اینکه قارون میگفت هر چی دارم مال خودمه، انما اوتی توهو علا علم، همش مال منه. فرعون میگفت انا، من. این من بودن رو تو دنیا به خدا به انسان اختیار داده بگه، ولی در قیامت اینطور نیست، همه این قدرت ها سلب میشه. لذا معنای مالک یوم الدین اینه که خدایی که مالک دنیا و آخرت، فرق نمیکنه، تو دنیا به انسان میدان داده بگه من مالکم، من میگیرم، من میبندم، من خراب میکنم، من. اما این من تو دنیاست، تو آخرت کاملا تمام میشه. حتی انبیای الهی روز قیامت اختیار ندارن. قرآن میفرماید حتی انبیای الهی همین شفاعتی که انبیا دارن، اولیا دارن، به اذن خداست. اگه نه روز قیامت لا تنفع الشفاعه، اونجا شفاعت اونها منهای اذن خدا ممکن نیست. لذا میگیم مالک یوم الدین. معنای مالک یوم الدین یعنی تجلی مالکیت خدا روز قیامته. الان شما به فرعون بگی خدا مالک، قبول نمیکنه، میگه من مالک. الان شما به منکرین خدا، به این بت پرستا بگید خدا همه کار است، میگه نه مثلا خدا قبول نداره. ولی قیامت مؤمن و کافر و بت پرست و همه میبینن. لذا من شاهد این عرضم سوره غافر آیه 17 همه. قرآن میفرماید وقتی قیامت برپا میشه ندا داده میشه، لمن الملک الیوم، یه ندایی تو صحرای محشر داده میشه، ها امرو کی مالکه، کی جرأت داره، کی میتونه بلند شه بگه من خدام، من خونه دارم، من ماشین دارم، من لمن الملک. قرآن میفرماید همه یک صدا صدا میزنن لله الواحد القهار. این آیه قرآن سوره غافر آیه 17. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. مالکیت خدا اونجا خودشو نشون میده. آیه دیگر قرآن میفرماید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. شما اینجا بالاخره ممکنه کار بچه‌ت رو را بندازی، کار همسایه‌ت رو را بندازی، یه کاری ازت بیاد، یه پارتی بازی بکنی، جلوی یک ضرری، جلوی خطری رو بگیری، اما روز قیامت هیچ کس برای هیچ کس نمیتونه کاری انجام. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. مالک یوم الدین معناش اینه. لذا امام سجاد وقتی شروع میکرد به نماز به این کلمه که میرسید حالش عوض میشد. در روایت دارد یکررها حتی یکاد ان یموت. اونقدر این کلمه رو تکرار میکرد که میخواست قبض روح بشه. میدونید تکرارش اشکال نداره اگر به قصد نماز و سوره نباشه، یعنی ما اعتقادمون هست که تو سوره حمد یه بار اومده مالک یوم الدین، ولی برای لذت معنوی تکرار کنیم اشکال نداره. کما اینکه بعضیا تو این دعای کمیل و اینا هم از ما سوال میکنن آقا اونجا اومده سه مرتبه یا رب یا رب یا رب، حالا سه تا سه مرتبه بگیم یا رب یا رب ابداره. یا مثلا در دعای کمیل یا نور و یا قدوس، حالا پنج مرتبه بگن، نه به قصد دعا که نیست، یعنی به قصد دعا منظورم اعتقادشون نیست که دعای کمیل پنج مرتبه توش اومده، یه بار اومده، بقیهشو داره برای به تعبیر خودمون حال کردن، برای احساس آرامش کردن، برای اینکه یه توجهی پیش پیدا. لذا در قرآن هم اگر کسی آیه ای رو به این عنوان تکرار کنه مانعی نداره، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک. اونقدر امام سجاد این جمله رو تکرار میکرد حتی یکاد ان یموت، یعنی گویا داره جان میده، قبض روح میشه. این معنای این کلمه است. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر اینا رو انسان دقت کنه، عرض کردم حال بهتری تو نماز پیدا میکنه. بدانه یه نمازی داره میخونه که تمام اصول دین توشه، توحید توشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، معاد توشه، مالک یوم الدین، داره براءت میجویه، غیر المغضوب ولا الضالین، سوره حمدی داره میخونه که درش صراط مستقیم مطرحه، یعنی ولایت، امیر المؤمنین، انا الصراط المستقیم، یعنی در یک سوره هم توحید، هم نبوت پیغمبر، صراط مستقیمه. خود قرآن میفرماید از پیغمبر تبعیت کنید، صراط مستقیم الهی است. همه اینا در این سوره جمعه. چهار ویژگی اول سوره هم، الحمدلله، من خدایی رو هم میکنم که چهار ویژگی داره، رب عالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. اما دو سه جملم راجع به یوم الدین بگم. روز قیامت رو میگن یوم، یوم یعنی روز. روز ما به روزهای خودمون میگیم دیگه، مثلا 24 ساعت رو میگیم شبانه روز. حالا روزا گاهی بلندتر از شب هاست مثل الان، گاهی کوتاه‌تر از شب هاست مثل زمستان. روز ما یوم و لیله که گاهی به شبانه روزم میگن یوم، یعنی 24 ساعت. قیامت یوم به این معنا نیست، چون این نظام عالم از هم میپاشه. از شمس کورت، دیگه زمینی نیست که بخواد با حرکت مثلا دور خورشید بشه یه شبانه روز یا سال شمسی سال قمری. نه، این یوم به معنای روز اصطلاحی نیست، یعنی زمان قیامت. مالک زمان دینه. دینم به معنای روز جزاست، روز حساب. چون چند تا آیه تو قرآن داریم که حالا عرض خواهم کرد استفاده میشه، معناش اینه. عزیزان چند جمله من راجع به یوم الدین بگم. ببینید 70 تا اسم از قیامت تو قرآن اومده. البته مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا 100 تا آورده، منتها 30 تاش مال قرآن نیست، مال روایات. 70 نام در قرآن کریم راجع به قیامت اومده با کلمه یوم. اینا دو قسمه، بعضیاش مفرده یعنی یک کلمه است، مثل یوم الدین مضاف و مضاف الیه، یک کلمه است، یک کلمه. مثل یوم الحساب، مثل یوم القیامه، اینا یوم الاخر یک کلمه است. بعضیاش جمله است، یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. بعضیاش عبارت، بعضی این 70 تا نام. این جمله ای رو که میگم محققین عنایت کنن، اونایی که اهل مطالعات قرآنیان، این 70 تا نام قیامت، 70 در واقع صحنه، 70 دریچه، 70 تابلوی معرفی قیامته. یعنی در واقع خداوند به جای اینکه یه اسم برای قیامت بذاره، بگه روز قیامت، نه، 70 اسم گذاشته، هر کدومم اشاره به یه نکته ای داره. یوم یقوم الروح و الملائک، یوم یفر المرء من اخی، یوم التقابن، یوم الحسره. یعنی همه اینا. من یه وقتی به دوستان تربیتی مثل مدارس، حالا همین الان هم پیشنهاد رو عرض میکنم، مربیای پرورشی، معاونت های فرهنگی دانشگاه ها، مراکز که با جوان ها سر و کار دارید، خودتون تو خونه یه کاغذ زیبا بردار، آدم این 70 تا اسم رو بنویسه بذاره جلوش، هر روز نگاش کنه، یه تابلوه. چطور شما برای اینکه یک راننده تو جاده درست حرکت کنه تابلوهای مختلفی میذارید؟ یه تابلو میگید اینجا سر بالاست، یه تابلو میگید سر پایینه، یه تابلو میگید چپ باید بچرخی، یه تابلو میگید آهسته برو. خدا 70 تا تابلو تو قرآن برای قیامت گذاشت. مردم اگر اینو عرض کردم، یه آدم خوش ذوقی بیاد یه تابلو بزرگی درست کنه، این 70 تا رو بنویسه، در اختیار مردم تو مغازه‌ها تو خانه‌ها، یاد مرگ همینه دیگه، یاد قیامت اینه، آدم هر روز نگاش بیفته قیامت چه روزیه؟ یوم الحسره، آدم حسرت میخوره. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، چقدر ماه رجب اومد، چقدر تقویم عوض شد، چقدر سال نو شد. آقا به خودتون جمع بدید یه ماهش تموم شد، یه تکان بخوره میگن 96 97. یه چند تا از این بهارا میاد و میره و میگن ناگاه بانگ بر آمد که خواجه مرد. اینه دیگه عمر، اینطوره. یوم الحسره، یوم تقابن، روز قبنه، روز ضرره، سرمایه عمر داده غیبت باش خریده، ای آدم نادان، سرمایه عمر داده دروغ باش خریده. ای پرونده ها رو روز قیامت باز میکنن، آدم ببینه مقبون شده، مثل اینکه شما پول بدی کالا قلابی بهت بدن. سرمایه عمر داده باش خواب و خوراک آورده، سرمایه عمر دادی باش نماز بیار، باش ذکر بیار، باش دعا بیار. اینه دیگه. امیرالمومنین فرمود ان اللیل و النهار یعملان فیک، شب و روز داره از شما عمرتون رو میگیره، فخذ منهما، شما هم ازش بگیرید. این 70 تا نام قیامت، البته اگر یه جام خواستید من آدرس میدم که تو قرآن نخواهید بگردید دنبالش، این تفسیر پیام قرآن که از حضرت آیت الله مکارم چاپ شده، تفسیر موضوعی جلد پنجمش، 70 تا اسم و پشت سر هم آورده، هر کدومم یکی دو صفحه توضیح داده. یه آدم خوش ذوق اینو تابلو کنه در اختیار مردم قرار بده، روز قیامت چه روزیه؟ یوم التقابن، یوم الحسره. همینطور یکی یکی این اسامی تو زندگی انسان آثار تربیتی داره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مرحوم آیت الله آزمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف، یه وقتی چند نفری خدمت ایشون رسیده بودن، این جمله رو از من یادگار بگیرید قشنگه. یکی از اونها به آی بهجت عرض کرده حضرت آیت الله ما استاد میخواییم. این به هر حال تو کار مذهبی دینی مربی میخواد آدم. الان هم استاد کمه تو حوزه، مثلا ما تو فلان شهرستانیم، فلان روستاییم، ما کی دستمون به شما میرسه؟ دستمون به پایین تر از شما هم نمیرسه. استاد میخواییم، چگونه دست ما تو دست یک استادی باشه؟ اینو جوان هم گاهی سوال میکنن. با 70 میلیون جمعیت ارتباط میخوان با یه آقا، با دو آقا، با پنج آقا، گاهی ممکنه در طول سال نتونه فقط ببینه مرجعش و این چطوری میخواد ارتباط داشته باشه. ایشون یه جمله قشنگی فرمود، فرمودن استاد شما حتما لازم نیست یه آدم، یه انسان، یه فرد باشه. برید تو زندگیتون به یقینیات عمل کنید. اگر به یقینیات عمل کردید مطمئن باشید اهل بهشتید، عاقبت به خیر میشید. من این جمله رو توضیح بدم یعنی چی. ببینید یه چیزایی مشکوکه، ما خیلی یقین، اما یقینیات آیان خواهران مرگ از یقینیاته. حالا معاد جسمانی یا معاد روحانی اختلاف دارن آقایون با هم. ما بین علمامون داشتیم کسایی که معاد روحانی میگن نه معاد جسمون، با این کاری نداریم. آقا کیفیت روزای قیامت چجوره؟ 50,000 ساله، 10,000 ساله، نمیدونیم، جز به یقینیات نیست مثلا. اما مرگ جز به یقینیات، جلو چش همه میمیریم. حساب و کتاب جز به یقینیات، عالم برزخ جز به یقینیات، وجوب نماز جز به یقینیات. حالا من مدرک پیدا نکردم که فلان زیارت، فلان دعا. وقتی یه جوان چند روز قبل تو همین حرم بود، اینجا بود یا مشهد، جلو من نگرفت، آقا فلان روزه مثلا درسته یا نه، فلان جا قبر فلان شخصیت هست یا نه، این تولد مثلا برای فلانی سند داره یا نه. گفتم عزیز من اینا از ضروریات دین نیست. قبر این آقا یا خانم اینجا باشه یا جای دیگه، تاریخ تولدش امروز باشه یه هفته دیگه، اینا جز حالا لطمه‌ای به دین وارد نمیشه. تاریخ بعضی چیزها رو ناقص منعکس کرده. یقینیات اصل این که ابا عبدالله سفینه النجات، این جز به یقینیات. اصل این که گریه بر ابا عبدالله اثر داره. اصل این که نماز باعث اوجه. اصل این که خواهر من، برادر من، میدونی غیبت فشار قبر داره، اینا یقینیاته. قرآن میفرماید اکل گوشت برادر مرده است. یقینیات یعنی قرآن، یقینیات یعنی روایات قطعی، یقینیات یعنی چیزی که سیره عقلا، نه سیره متشرعه هم حتی، نه عقلای عالم، نه حتی قبل از اسلام، میگه جوان اگه به پدرت بی احترامی کردی برکت از زندگیت میره. این یقین داری. فحش دادی بهش راد نمیدن. بی احترامی و بی ادبی کردی تو زندگیت مشکلات ایجاد، اینا یقینیاته. ایشون فرمودن به این جوانا دنبال استاد نگردی. الان همین شما که اینجا رسی نشستید یه کاغذ برن دستتون بگن یقینیات زندگیتون رو بنویسید. یقین داریم توبه خوبه، یقین داریم وسواس بده، یقین داریم دروغ بده، یقین داریم غیبت بده، یقین داریم قیامت هست، یقین داریم معاد هست، یقین داریم قبر، داریم میبینیم قبر و قیامت. مالک یوم الدین، برادران عزیز، خواهران گرام، اعتقاد به قیامت آدم رو میسازه. چرا اولین سوره قرآن با مالک یوم الدین شروع شده؟ نه، سوره بعدیش هم همینه. سوره بقره میفرماید که و بالآخرت هم یوقنون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تا میاد جلو و بالآخرت هم یوقنون نه یؤمنون. متقین کسایی هستند که یقین دارن به آخرت. خیلی مهمه. شما ببینید مقام معظم رهبری حفظه الله تو این سخنرانی های اخیرشون دو سه مرتبه مسئله مرگ رو مطرح کرده. یکی تو جلسه خبرگان گریه افتادن وقتی یاد کردند از مرحوم آقای تبرسی، مرحوم آقای خزعلی، و اون فراز مناجات شعبانیه رو خواندن، تقمتنی به افوک، گریه افتاده. یکی هم تو اون جلسه دیگه ای که باز اونم جلسه خبرگان فرمودن فکری برای رهبری بکنید این دوره. یعنی چی؟ بعضی از من سوال میکنن مگه اتفاقی افتاده؟ ایشون دو سه مرتبه حتی در مشهدم که عرض میکنم رفتن برای دفن مرحوم آقای تبرسی، شنیدم که از نزدیکانی که اونجا بودن فرمودن ایشون کنار قبر رو به بعضی از اطرافیان فرمودن عاقبت هممون اینجاست، حواسمون جمع باشه. چرا تو سه چهار مرتبه تو این؟ من برداشتم اینه روح معاد باوری در ما کم شده، در مسئولین ما کم شده. اگه مسئول نظام اعتقاد به معاد داشته باشن این اتفاقات تو کشور نمیفته. اگر نماینده مجلس اعتقاد به معاد داشته باشه هر راهی رو برای نماینده شدن پیدا نمیکنه. باور به معاد موجب میشه مسئولین ما درست حرکت کنن. مردم ما هر چی، ما الان متاسفانه رفاه زدگی مقداری یاد معاد از ما گرفته تو زندگی. ائمه ما مرتب تذکر به معاد میدادن. امام کاظم داشتن یه جنازه رو دفن میکردن، آمد ایستاد بالا سر جنازه فرمود آخرتی که ورودش از اینجاست، دنیایی که آخرش اینجاست، چرا بعضی حواسشون رو جمع نمی کنن؟ چرا زهد نمی ورزن؟ امیرالمومنین گاهی اصحاب رو می آورد کنار قبرستان می فرمود کوشن کسراها، کجا رفتن قیصرها، کو سلیمان، کو فرعون. بعد می فرمود اصحاب من اگر من بخوام به اینا خبر بدم، به این مرده ها سه تا خبر میدم. یک، میگم اموالتون تقسیم شد دیگه، مالی باقی نموند. دو، خانه هاتون ساکن پیدا کرد، دیگران دارن توی زندگی میکنن. سه، همسرانتون ازدواج کردن. حالا اون زمان غالبا زنها ازدواج میکردن بعد از مرگ همسر، حالا بد میدونن بعضی ها که اینم خیلی صفت درستی نیست. فرمود اگر اینا بخوان به من خبر بدن میگن یا علی چیزی به درد ما نخورد جز تقوا، جز ایمان، جز عمل ما. میآورد اصحابشو کنار قبرستان کلاس اخلاق میذاشت، درس اخلاق میذاشت. اینا نکات مهمی است. پیغمبر گرامی اسلام اینا اثر تربیتی داره. از کنار هر قبرستانی که رد میشد میفرمود السلام علیکم یا اهل الدیار الموهشه، آی اهل سرزمین وحشت سلام بر شما. انا انشاء الله بكم لاحقون، ما مطمئنن به شما ملحق میشیم. شما به ما ملحق نمیشید ولی ما به شما ملحق میشیم، خیالتون راحت باشه. آقا خود همین که آدم روزی یه بار، حدیث داریم سوال کردن از معصوم چه کنیم با شهید محشور بشیم، فرمود زیاد یاد مرگ کنید. کسی یاد مرگ کنه با شهدا، یاد مرگ بازدارنده نیست. نه، من دوتا حدیث بخوانم و بحث رو جمع کنم. من ایقن بالخلف جاء بالعطیه. امیر المومنین فرمود کسی که یقین به معاد داشته باشه سخاوتمند میشه، هی این پولا رو هم نمیذاره. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله از مرگ میترسم. فرمود الک مال، پول داری؟ و بله آقا وضعم خوبه. فرمود چقدرشو فرستادی برای اون عالم؟ چون چیزی نفرستادی اونجا، چیزی نساختی ناراحتی، اما اگه وقف کرده باشی، به یتیم داده باشی، به غریب داده باشی، جهاز دختر داده باشی، قصه نمیخوری. فردا صبح، امشب هم اگه مردم اون عالم خانه دارم، چون 5 تا جهیزیه به دخترها دادم، 2 تا جوون رو سر خونه بخت فرستادم، 4 تا فقیر رو سرپره. اگر کسی به معاد اعتقاد داشته باشه فرمود زود میگذره از پول، بخل نمیورزه، جاده بالعطیه، 100 رقم بازی سر خمسش در نمیاره، توجیهش نمیکنه اگرش در بره. برای کی زحمت میکشی؟ خمستو بده، کمک کن. این روایت فرمود اگر کسی قیامتو قبول داشته باشه صالح میشه. اجعل همک، روایت می فرماید اجعل همک لمعاده، که هم تو برای قیامت قرار بده صالح میشی. قرآن کریم می فرماید علت این که مردم اعتقادشون به معاد ضعیفه یا منکرن اینه که میخوان آزاد باشن، میخواد هر خلافی بکنه، لذا یاد قیامت نمیکنه. آیه قرآنه، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، میخواد جلوش باز بشه، حروم بخوره، حق بازی بکنه، خمسشو نده، نگاه به نامحرم بکنه. خب اینا هی میگه نه نه نه، وقتی یاد معاد باشه همش میگه نه، میخواد آزاد باشه میگه قیامت نیست. و ثمره انکار قیامت قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین، این کلمه دین مالک یوم الدین اونجا اومده بود، ارایت الذی یکذب بالدین، دیگه نگفته یوم الدین. میدونید چرا بعضیا تکذیب میکنن جزا رو، قیامت رو؟ اگر کسی این کارو کرد فذالک الذی یدعو الیتیم، راحت یتیم رو رد میکنه، محل به یتیم و فقیر نمیذاره. فذالک الذی یدعو ولا یحض علی طعام المسکین، به من چه، طرف گرسنه میخوابه، هیچ طعام مسکین براش مهم نیست، نمازش هم کوتاهی میکنه. فویل للمصلین، لذا قرآن میفرماید وقتی به جهنمیا میگن ما سلککم فی سقر، خب چی شد شما اومدید جهنم؟ شما که عالم داشتید، پیغمبر داشتید، قرآن داشتید، کتاب داشتید، نصیحت شنیدید، این همه خدا مجانی و مفت در اختیار شما عقل قرار داد، شعور قرار داد، وجدان قرار داد، خب چی شد جهنمی شدید؟ ما سلککم فی سقر، میگن یکی از دلیلاش اینه کنا نکذب به یوم الدین، اینجا هم یوم الدین اومده، ما قیامت جدی نگرفتیم، گفتیم اینا رو درست کردن، اینا حرفه، مگه میشه فشار قبر مال غیبت باشه؟ مگه میشه دل سوزاندن آتش جهنم بشه؟ اینا حرفه. و من همینجا تذکر میدم افرادی که گاهی تو سخنرانی ها امید کاذب تو مردم ایجاد میکنن، این غلطه. فقیه امیر المومنین فرمود نباید تو مردم امید کاذب ایجاد کنه. آقا یک، یا حسین بگو میری جهنم، حالا نماز خواهی میری بهش، میخوای نماز بخوام میخوای نخوام، نه طوری نشه، ما جهنم و بهشت رو برای مردم خیلی ساده از کنارش. فرمود فقیه کسیه که مردم رو مایوس نکنه که بترسن، امید کاذبم نده که جری بشن. همین خدایی که غفور و رحیمه، قهارم هست، شدید العقابم هست، مالک یوم الدین. وقتی نماز میخونید روی این کلمه یه خورده بیشتر دقت کنید، اب نداره یکی دو بارم تکرار بشه، مالک یوم الدین، خدا مالک قیامت داری، یعنی این خونه من، ماشین من، من همش تمامه روز قیامت. روز قیامت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا فرمود به این اصحابی که اونایی که جمع شده بودن در مقابلش، فرمود شما از قیامت نمیترسید. به عمر سعد فرمود، فرمود عمر سعد اما تتق الله الذی الیه معادک، خدا نمیترسی از معاد، بازگشت به خدا نمیترسی. فرمود اینها رقمه حرام خوردن، فراموش کردن یاد خدا رو، یاد معاد رو. لذا ولی خدا، حجت خدا با شما حرف میزنه، اینطور در مقابلش سفارایی میکنن. اگر کسی منکر معاد شد، ضعیف شده اعتقادش به معاد، اینطور میشه که تیر به گلوی شش ماهه ابا عبدالله میزنه. به قول اون نویسنده میگه سند مظلومیت ابا عبدالله علی اصغر، سند ظلم دشمن. بعضیا به یزید گفتن، گفتن یزید تا شش ماهه ابا عبدالله کشته نشده بود میشد از تو دفاع کرد، بگیم حسین قیام کرده، حرف تو رو گوش نکرده، جنگیده باش جنگیدیم، دست بالا برده، شمشیر دست گرفته، ما هم شمشیر دست گرفتیم، اما وقتی خون علی اصغر رو زمین ریخت دیگه دفاع از تو ممکن نبود، برای اینکه در هیچ مذهب و مرامی طفل شش ماهه گناهی ندارد. ولذا وقتی ابا عبدالله علیه السلام نازدانه رو دستش جان داد. اونقدر این مصیبت بر ابی عبدالله سنگین آمد، یه وقت از آسمان ندا آمد یا حسین دعه فان له مرض ان فی الجنه. حسین جان ما او رو سرپرستی میکنیم، رضا و ارضا و شیر میدهیم، نباید نگران باشی. ابا عبدالله علیه السلام یه نگاهی به آسمان کرد، فذبح من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش علی در اثر اون تیر شکافته شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. به گلوی خونین علی اصغر قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، همین امشب ما رو ببخش و بیامرز، یاد خدا و معاد تو زندگیمون پر رنگ بگردان، بدن سالم، رزق حلال، اولاد صالح، عاقبت به خیری به هممون نصیب بفرما. امواتمون، گذشته هامون، شهدای عزیز ما، شهدای انقلاب، جنگ، شهدای مدافع حرم، امام شهدا، روحشون از این جلسه شاد بگردان. این کشور و این نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. همه بیماران لباس عافیت بپوشان، جوانان ما مؤمن متدین قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.